سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. امروز در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان و عربستان سعودی اولین روز ماه مبارک رمضان است. استر محکمه حکومت طالبان جمعه شب ده اهود در بیانیه گفته است که ما در اکثر ولایات کشور رویت شده است و به همین دلیل شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. پیش از این عربستان سعودی، قطر، عمان و شمار دیگر از کشورهای عربی و اسلامی نیز امروز را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده بودند. مقام‌های محلی طالبان در جوزجان 13 تن را مجازات بدنی کردند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در جوزجان در اعلامیه در صفحه اکس خود تویتر سابق گفته است که بر اساس تصمیم محکمه محلی طالبان 13 تن به شمول 5 زن از 29 تا 39 ضربه شلاق زده شدند. در این بیانیه به اتهام این افراد اشاره نشده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در برخی موردها این افراد را محکوم به حبس کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند. پاکستان بار دیگر نسبت به سلاح‌های بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، روز جمعه ده اهود در نشست خبری هفتگی خود گفته که از این سلاح‌های پیشرفته در حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. او از جامعه جهانی و حکومت طالبان خواست تا این مشکل را حل کنند. علی خان افزود که پاکستان از طریق کانال‌های مختلف تماس به فشار بر طالبان در این زمینه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در دو ماه گذشته از زمان تحلیف خود در 20 جنوری بارها تاکید کرده است که حکومت طالبان باید تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده‌اند برگردانند. به گفته او، ترامپ گفته که این تسلیحات و تجهیزات که ارزش آن حدود 7 میلیارد دلار است به نیروهای جمهوری مخلوع افغانستان داده شده بود، اما طالبان میگوید که این تسلیحات و تجهیزات را غنیمت گرفتند. طالبان در پاسخ به نگرانی های پاکستان همواره گفتند که این سلاح‌ها را در دیپوهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمیدهند. پس از به تعویق افتادن بازی دیروز افغانستان و استرالیا، امیدها برای صعود افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان کرکت کم شده است. این مسابقه که در ورزشگاه قذافی شهر لاهور پاکستان برگزار شد، توسط افغانستان آغاز شد و افغانستان در 50 آور 274 دوش برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما با شروع شدن بازی از سوی استرالیا، پس از 109 دوش باران شروع شد و مسابقه متوقف شد. پس از بازی دیروز، صعود استرالیا به نیمه نهایی قطعی است، اما افغانستان تنها در صورت شانس صعود دارد که انگلستان آفریقای جنوبی را با اختلاف زیاد شکست دهد. بازی انگلستان و آفریقای جنوبی فردا ساعت 1:30 به وقت کابل در شهر کراچی پاکستان آغاز می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت مندی کامل برخوردار باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این مسئله به سطح ملی و بین المللی بحث میکنیم. قسمی که دیده می شود آموزش در سطح جوامع مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و این حق از جمله حقوق بنیادی بشر است که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. در بحث امروزی ما نعیم اساس جامعه شناس دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه و مدیر مرکز گروه مطالعات و اندیشه های بین المللی در علوم اجتماعی فرانسه ما را همراهی می کند تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی بگیریم. خب در قدم نخست آقای اساس شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بسیار تشکری میکنیم از شما که وقت گذاشتین به برنامه. میشه لطف کرده بگوین که حق آموزش چیگونه یک حق است و چی تعریفی دارد و حق آموزش در جوامع بشری از کدام جایگاه و اهمیت برخوردار است؟
آموزش البته یکی از حقوق بنیادین بشری است که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 13 و 14 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 و ماده 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده. این حق البته به معنای دسترسی همگان به آموزش رایگان و بدون تبعیض دولت‌ها به تأمین آن موظفند. طبق این اسناد آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش متوسط در دسترس همگان قرار گیرد و آموزش عالی به اساس شایستگی در دسترس باشد. البته شما می دانید که حق آموزش زیربنای اصلی پیشرفت جامعه بشری است و به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تفکیک بشری ارتباط مستقیم با دیگر حقوق اساسی دارد، از جمله حق کار، ماده 6 میثاق بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق توسعه 1986. حق آزادی بیان، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی به آموزش با کیفیت منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، بهبود سطح سلامت عمومی، تقویت دموکراسی و ایجاد ثبات اجتماعی می شود. در مقابل جامعه که حق آموزش را محدود می کنند، با افزایش فقر، خشونت، افرادگرایی و عدم توسعه پایدار روبرو می شوند.
تشکر آقای اساس. خب چرا حق آموزش بیشتر به جوانان و نوجوانان تعلق داره و در این بخش در کنوانسیون های بین المللی هم چیزی گفته شده یا چطور؟
شما می دانید که حق آموزش برای نوجوانان و جوانان در کنوانسیون حقوق کودک ماده 28 و 29 و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26 مورد تاکید قرار گرفته است. نوجوانان در مرحله حیاتی از رشد شناختی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عدم دسترسی به آموزش مناسب جوانان را در معرض استثمار، فقر و نابری قرار می دهد. از این رو کشورهایی که در آموزش نوجوانان سرمایه گذاری می کنند شاهد کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تقویت ثبات اجتماعی هستند.
بله، لطف کرده توضیح بدین که آیا این حق در قوانین ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است؟
بله، علاوه بر اسناد بین المللی بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود این حق را به رسمیت شناختند. برای مثال قانون اساسی فرانسه ماده 1 تاکید دارد که آموزش یک حق همگانی است و باید به صورت رایگان و بدون تبعیض ارائه شود. قانون اساسی افغانستان ماده 43 همچنان تصریح می کند که آموزش تا مقطع متوسطه رایگان و اجباری است. قانون اساسی آلمان در ماده 7 نیز بر وظیفه دولت در تامین آموزش تاکید می کند. البته کشورهای زیادی به دلیل ضعف اجرایی و ممانع فرهنگی نتوانستند این حق را به طور کامل تحقق بخشند.
خب چگونه می توان بهبود کیفیت آموزش و پرورش را برای نوجوانان در جوامع مختلف تضمین کرد و از کدام راه ها باید در این راستا استفاده شود؟
طبق راهنمای یونسکو برای توسعه پایدار آموزشی 2030 و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد هدف 4، دولت ها باید کشورهای پیشرفته حداقل 5-6% تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می‌دهند، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم بسیار پایین‌تر است. اصلاح برنامه‌های درسی، تدوین برنامه‌هایی که مهارت‌های قرن 21 از جمله تفکر انتقادی، فناوری و نوآوری را تقویت کنند. سرمایه‌گذاری در فناوری آموزشی، فراهم‌سازی آموزش دیجیتال و مدارس هوشمند برای مناطق محروم. حمایت از معلمان مطابق با ماده 5 توصیه‌نامه یونسکو درباره وضعیت معلمان 1966، آموزش مستمر و بهبود شرایط شغلی معلمان برای تضمین کیفیت آموزشی ضروری است.
خب آقای اساس، مکلفیت های دولت در قبال نوجوانان در بخش آموزش چی است و آیا دولت ها به صورت درست مسئولیت خود در قبال نوجوانان ادا کردن یا خیر؟
طبق ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها مکلف به تأمین آموزش رایگان و با کیفیت هستند. در برخی کشورها مانند افغانستان، سودان، سومالی و یمن، دولت ها در انجام این تعهدات ناکام بودند. طور مثال گزارش جهانی آموزش یونسکو 2022 نشان می دهد که 258 میلیون کودک و نوجوان در جهان از آموزش محرومند و بخش زیادی از آنها در مناطق جنگ زده و فقیر مانند افغانستان زندگی می کنند.
آیا ایجاد زمینه آموزش در جوامع مختلف برای زنان و مردان یکسان است یا فرق دارد؟ و آیا در قوانین بین المللی چنین چیزی ذکر شده که برای زنان و مردان بدون تبعیض زمینه آموزش فراهم شود؟
بر اساس ماده 10 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979، آموزش باید بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی ارائه شود. در برخی جوامع پدرسالار مانند افغانستان، ایران، پاکستان، زنان از دسترسی برابر به آموزش محرومند. سازمان ملل در این راستا سیاستی را به خاطر بهبود شرایط پیشنهاد کرده که شامل حمایت از نهادهای مدنی، فشار دیپلماتیک، تحریم‌ها علیه کشورهایی که این حقوق را نقض می‌کنند تحمیل شود.
بله، اگر روی حق آموزش برای نوجوانان در افغانستان بحث کنیم، چقدر در این راستا کار صورت گرفته و افغانستان فعلا در کجا و در کدام سطح قرار داره؟ به طرف بهبود می روه و یا ای که با ایجاد شیوه های جدیدی که از طرف حکومت حاکم در افغانستان وضع می شه افغانستان به عقب روان است؟
حق آموزش در افغانستان به ویژه برای جوانان و نوجوانان به یکی از بزرگترین چالش ها حقوق بشری و اجتماعی تبدیل شده. گرچه در دو دهه اخیر از 2001 به این طرف تا 2021 در این زمینه پیشرفت های بزرگی صورت گرفت، اما امروز با حاکمیت دوباره طالبان این دستاورد ها به شدت در مرز نابودی قرار گرفته. با استناد به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، آموزش باید رایگان، اجباری و بدون تبعیض باشد. در حالی که در افغانستان تحت سلطه طالبان، دختران از این حق انسانی کاملا محرومند. با اعمال ایدئولوژیک افراطی خود، طالبان نظام آموزشی پسران را هم تحت شعاع قرار دادند. در گذشته با حمایت های جامعه جهانی میلیون ها نوجوان افغان به مکتب می رفتند، اما امروز با سیاست های جدید طالبان این مسیر معکوس شده است. به اساس گزارش یونسکو، بیش از 80% دختران و 40% پسران در افغانستان از تحصیل باز ماندند.
خب آقای اساس، این وضعیت چقدر نگران کننده است و چی پیامدهایی میتواند داشته باشه و برای جلوگیری این وضعیت از کدام راهکارها باید استفاده صورت بگیره؟
این وضعیت نه تنها به معنای عقبگرد نیست، بلکه یک بحران انسانی را به وجود آورده. از منظر جامعه شناختی، طبق نظریه دورکایم، خود آموزش یک نوع سرمایه انسانی است که زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را می سازد. حذف آموزش باعث افزایش فقر، کاهش بهره‌وری و گسترش افرادگرایی در یک جامعه می شود. از دیدگاه حقوقی، طالبان تعهدات بین المللی را نقض کردند. تمام کنوانسیون های بین المللی در رابطه با آموزش که از این لحاظ می توانند که اینا مورد پیگرد حقوقی از طرف جامعه یا مجامع بین المللی قرار بگیرند. ما نه تنها به سوی بهبود نمی رویم، البته تحت سلطه طالبان، بلکه با سرعت به سمت یک فاجعه اجتماعی پیش میریم. به خاطر جلوگیری این بحران باید اقدامات فوری جهانی صورت بگیره. البته فشارهای حقوقی با حمایت از آموزش دیجیتال و ایجاد بسترهای آموزشی مخفی که تا بتونه آینده جوانان را تضمین بکنه. البته سکوت در برابر این وضعیت یک نوع خیانت بزرگ به نسل آینده افغانستان است.
خب در افغانستان با کمیت دوباره طالبان مشکلات زیادی در بخش آموزش شهروندان کشور به وجود آمده، چنانچه دختران از ادامه تحصیل باز ماندن و علاقمندی پسران هم به خاطر وضع همچو محدودیت های طالبان با شیوه های آموزش در کشور کم رنگ شده است. آقای اساس، حکومت طالبان با این قسم اقداماتشان در پی چی هستند؟
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها نظام آموزشی کشور در وضعیت بی سابقه قرار داده، بلکه یک فاجعه انسانی را به وجود میاره. حق آموزش که طوری که گفتیم در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، اکنون به میلیون ها دختر و پسر در افغانستان به یک رویا تبدیل شده. طالبان با ممنوعیت آموزش دخترها و تغییر به خصوص تغییر نصاب تعلیمی و تغییر محتوای درسی برای پسران، نه تنها یک حق انسانی را سلب کردند، بلکه مسیر توسعه پایدار افغانستان را هم محدود ساختند. از منظر اجتماعی آموزش ابزار توانمندسازی است. به گفته آنتونیو گرامشی، گروه های حاکم با کنترل نظام آموزشی ایدئولوژی خود را تعمیل می کنند، طوری که طالبان نصاب تعلیمی را امروز تغییر دادن و نظم ایدئولوژیکی را جاگزین ساختند و با سرکوب نظام آموزشی به دنبال یک نوع تعمیر ایدئولوژی افراطی خود هستند. این سیاست طالبان منجر به تشدید فقر، افزایش خشونت های جنسیتی و گسترش نابرابری های اجتماعی می شود. پیامدهای این وضعیت بسیار نگران کننده است، به خصوص کاهش نرخ سواد، افزایش نرخ بیکاری و رشد نسل هایی که در مهارت لازم برای مشارکت در جامعه محرومند و محروم می شوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار با مهارت های لازم به خاطر مشارکت در ساختار جامعه محروم میشن. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار متخصص هم روبرو میشه و از نظر سیاسی بی سوادی زمینه ساز تحکیم قدرت های سرکوبگر میشه. نهادهای بین المللی باید ابزارهای حقوقی مانند دادگاه کیفری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن طالبان از آنها استفاده بکنند. آینده افغانستان واقعا وابسته به اقدامات فوری جامعه جهانی است، وگرنه پیامدهای این بحران نه تنها محدود به مرزهای افغانستان میشه، بلکه از مرزهای افغانستان عبور میکنه. نه تنها امنیت افغانستان به خطر میندازه، بلکه امنیت منطقه حتی جهان بر خطر بزرگ یک بحران را به وجود خواهد آورد.
سازمان های معدنی و غیر دولتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان افغانستان چقدر نقش مهم دارند و این نهادها از کدام راه ها میتونند در این بخش همکاری کنند و آیا فعالیت های مؤسسات غیر دولتی برای آموزش نوجوانان در افغانستان کمک کردند؟ تال
سازمان های مدنی و غیر دولتی نقش حیاتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان باید ایفا بکنند. تعداد از اینا کار هم میکنند در این راستا، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان که دولت در انجام وظیفه خود کاملا ناکام مانده. این نهادها باید با استناد به ماده 22 اعلامیه حقوق یا بگویم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 10 منشور نهادهای مدنی میتوانند که از طریق راه‌های متعدد به بهبود وضعیت آموزشی کمک کنند. علاوه بر این، سازمان‌های مدنی با نظارت بر عملکرد حکومت‌ها آنها را میتونن وادار بکنن به پاسخگویی تا رعایت تعهدات بین‌المللی را در این راستا جاوگو باشند. در افغانستان هرچند فعالیت این نهادها تحت فشار قرار داره و اصلا در بعض جا اصلا موجود نیست، اما پروژه های مانند برنامه سواد آموزی و خصوص برای زنان و حمایت از معلمان میتونه که به نوجوانان کمک بکنه. از منظر حقوقی نقشی سازمان ها در حمایت از حق آموزش ضروری است. جامعه جهانی باید از این نهادها حمایت کنند و با تامین بودجه آموزشی به خصوص در بخش دیجیتال و اعمال فشار سیاسی بر طالبان مسیر آموزش هم میتوانه هموار بکنه. بدون مشارکت فعال سازمان‌های مدنی امید به بهبود وضعیت آموزش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
خب طالبان در افغانستان با حاکمیت دوبارهشان آموزش را برای دختران منع کردند و بیش از 3 سال میشه که برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمیشه که به مکتب بروند و همچنان دخترانی که در پانتونا درس میخوندن بالای اونا هم محدودیت وضع شده و در اقدام اخیرشان حتی دختران را از رفتن به انستیتوت های علوم طبی هم محروم ساختن که این اقدام طالبان نگرانی های زیادی را در افغانستان به بار آورده و واکنش های داخلی و خارجی را هم به امرا داشته و سازمان های ملی و بین المللی خواستار توقف این محدودیت ها شدن، اما طالبان سکوت اختیار کردن و به هیچ گونه واکنش ها عکس العمل نشان نمی دهند. آقای اساس، کشورهایی که مانند افغانستان در فراهم ساختن آموزش نوجوانان تبعیض قائل هستند، آیا برای قناعت دادن حکومت ها سازمان های بین المللی مداخله کرده می توانند؟ اگر می توانند از کدام راه ها؟
بله، سازمان های مانند یونسکو، یونیسف و کمیساری های حالی حقوق بشر سازمان ملل می توانند از طریق اعمال فشار دیپلماتیک، سازمان ملل می تواند قطعنامه هایی در محکومیت کشورهایی که حقوق آموزشی را نقض می کنند صادر کنند. همچنان از طریق تحریم های اقتصادی مانند اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان که کمک های مالی را مشروط به رعایت حقوق آموزشی کرده است. طور مثال برنامه های بشر دوستانه، حمایت از مدارس مخفی و آموزش آنلاین برای دختران در کشورهای محدود کننده یکی از راه های دیگر است.
بله، خب در مقایسه با جوامع دیگر حق آموزش در افغانستان در چه وضعیتی قرار داره و عوامل انعطاط و کمرنگ بودن سویه آموزشی و تحصیلی در این کشور کدام هستند؟
البته شما می دانید که در افغانستان بیشتر از 65% زنان و 40% مردان بی سواد هستند و بدترین وضعیت آموزشی افغانستان دارد، در حالی که کشورهای مانند فنلاند و آلمان و کره جنوبی آموزش اجباری و پیشرفته ای دارند. افغانستان از استانداردهای آموزشی هم محروم است متاسفانه. کشوری که با فقر و کمبود بودجه دولتی، سیاست‌های افراط‌گرایانه، نبود معلمان متخصص، زیرساخت‌های آموزشی، تبعیض گسترده جنسیتی موجود باشد، طبعا اینها همه عوامل عقب‌ماندگی در افغانستان هستند.
خب برای رسیدن به آرمان داشتن یک سیستم ایدئال آموزشی در افغانستان چی راه‌هایی را شما مؤثر می‌دانید؟
در قدم اول افغانستان به برنامه های سواد آموزی گسترده ضرورت دارد. در قدم دوم افزایش بودجه آموزشی، حداقل 4% بودجه ملی باید به خاطر آموزش اختصاص داده شود. توسعه مکاتب دیجیتال و آموزش آنلاین یکی از این برنامه ها می تواند باشد. فشارهای بین المللی به خاطر لغو محدودیت های آموزشی طالبان میتونه راه دیگری باشد، به خصوص به طبقه اناس تعمیل شده. تقویت برنامه های آموزشی غیر رسمی برای زنان و دختران افغان هم یکی از راه های است. این اقدامات میتونن به خاطر احیای نظام آموزشی در افغانستان و کاهش بحران بیسوادی تاثیرگذار باشند.
خب بسیار زیاد تشکر آقای اساس که به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروزی ما حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی بود و مهمان ما در این برنامه نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه بودند. امیدواریم که برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعد، علی یارو مددگارتان.
به روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرا. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوشمصلوعی خبرساز شد. و این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس داریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش های مردم محل به آن. اهالی منطقه میگویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند زیر نام ساخت شهرک برای اولاد نگون.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان. طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت‌های مالی ترامپ بر زنان افغانستان، زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ فکر کرده است.
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، و زنی که با چه سختی با چه روزهای حقارت‌باری به مکتب رفتن، به دانشگاه رفتن، همه از اونا به اون امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. اون روز همه از اونا در خانه زندانی شدن. روایت این زنان رو کی میخواه بیاره بگویه؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این دوازدهمین دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در ره جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در ره جان نثارم، وطن
نمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزیه کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از خوشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین داد فرسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی، دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند به فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا، جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند، برگزار شد. دوازدهمین دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید، برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم. یک که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با دو معیار ما چند گزینه داشتیم. چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودند در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور مراکو. پ پس از اینکه ما با همکارا مشورت کردیم بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به دلیل که یک